بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در ایران را محکوم کرد. احمد زیدآبادی به 6 سال حبس و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی سیاسی محکوم شد. و یک شهروند بلژیکی که به انتقال غیرمجاز سلاح به ایران متهم شده بود، اتهام خود را پذیرفت. هفت بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز سه‌شنبه، سوم آذر ماه 1388 خورشیدی، برابر با 24 نوامبر سال 2009 میلادی. پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای میگوید در حالی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل چند روز پیش ایران را به نقض فاحش حقوق بشر محکوم کرده، وخامت و سیاهی همچنان بر وضعیت روزنامه‌نگاران حاکم است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود از سازمان ملل متحد خواسته برای بازداشت‌ها و محکومیت‌های غیرقانونی روزنامه‌نگاران و مخالفان و فعالان سیاسی جمهوری اسلامی را محکوم کند. در بیانیه تازه گزارشگران بدون مرز به وضعیت افرادی چون ساسان آقایی، روزنامه‌نگار فرهیختگان و دو همکارش رضا نوربخش و مسعود باستانی اشاره شده است. همچنین رضا رفیعی فروشانی، احمد زیدآبادی، محمد علی ابتهی، مهدی حسین زاده و بهمن احمدی عمویی از جمله کسانی هستند که این سازمان درباره آنها ابراز نگرانی کرده است. وبسایت نوروز پایگاه اطلاع رسانه جبهه مشارکت اعلام کرد احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به 6 سال حبس، 5 سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شده است. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که میزان وثیقه‌ای که پیشتر 250 میلیون تومان اعلام شده بود به 500 میلیون تومان افزایش یافته است. احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان ادوار تحکیم و روزنامه‌نگار روزنامه‌های اصلاح طلب، از جمله اولین بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات خرداد ماه در تهران بود. وی در دادگاه‌هایی که از آنها به عنوان دادگاه‌های نمایشی یاد شد نیز حاضر شده بود و همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. یک شهروند بلژیکی که سعی کرده بود قطعات هواپیماهای جت را از آمریکا خریده و به ایران بفروشد، اتهام خود را پذیرفت. ژاک موسیو در حال حاضر ممکن است با مجازات چون 5 سال زندان و پرداخت 250 هزار دلار جریمه نقدی روبرو شود. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه آقای موسیو را به یک دلال حرفه‌ای سلاح خوانده که به گفته این بیانیه تلاش داشته قطعات نظامی را تهیه و به دست دولت جمهوری اسلامی برساند. از سرنوشت شخص دیگری این پرونده دارا فتوحی خبری منتشر نشده است. وزارت دادگستری آمریکا این دو را متهم کرده که قصد داشتند قطعات هواپیمای جت F-5 و هواپیمای C-130 را تهیه و به ایران بفروشند. محمد علی رامین، دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات، اعلام کرد روزنامه همشهری به سبب درج عکس معبد بهائیان در هند و تشویق گردشگران برای بازدید از این مکان از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده است. پیشتر خبرگزاری کار ایران ایلنا اعلام کرده بود توقیف یک هفته این روزنامه پس از رایزنی های صورت گرفته رفع شده است. محمد علی رامین اما ساعتی پیش توقیف روزنامه همشهری را نامحدود دانست و گفت به استناد تبصره ماده 12 قانون مطبوعات، این تخلف جهت پیگیری به مراجع قانونی ارسال شده است. شهرام شیدایی، شاعر و مترجم، در سن 42 سالگی در منزلش در تهران درگذشت. شهرام شیدایی مدتی بود که از بیماری سرطان مری رنج می برد. وی متولد 1346 هجری شمسی، آثاری به زبانهای فارسی و ترکی از خود بر جای گذاشته است. وی همچنین مترجم آثاری از جمله اشعار ویسواوا شیمبورسکا، شاعر لهستانی به زبان فارسی است. مراسم تشییع و تدفین این شاعر و مترجم چهارشنبه 4 آذر ماه برگزار خواهد شد.
با سپاس پارسا شمس بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما گزارش هایی که در این مجله بامدادی خواهید شنید. رئیس جمهوری برزیل با حمایت از برنامه‌های اتمی تهران از محمود احمدی نژاد خواست برای پایان جنجال بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران راه حلی عادلانه بیابد. گفتگویی داریم با یک روزنامه‌نگار برزیلی درباره واکنش مردم برزیل به سفر محمود احمدی نژاد. نگاهی دیگر میاندازیم به یک موضوع کهنه در جامعه ایران، تلاش برخی جناح‌های سیاسی برای رواج ازدواج موقت. همراه ما باشید تا 7:30 صبح به وقت تهران. سفر محمود احمدی نژاد به برزیل هرچند با مخالفت گروه‌هایی از مردم این کشور همراه بود، اما با استقبال رئیس جمهوری این کشور روبرو شد که همیشه مواضعی معتدل در قبال مسائل مرتبط با جمهوری اسلامی ایران داشته است. جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری می‌شنویم.
رئیس جمهوری برزیل لوئیز اینیاسیو لولا دا سیلوا در مراسم استقبال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از تهران خواست تا در تعامل با غرب یک راه حل عادلانه برای پایان دادن به جنجال بر سر برنامه هسته‌ای‌اش پیدا کند. لولا دا سیلوا در این زمینه بار دیگر موضع برزیل را مورد تاکید قرار داد که از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران با رعایت مقررات بین‌المللی حمایت می‌کند. وی از محمود احمدی نژاد خواست تا ایران به تماس‌های خود با طرف‌های ذی‌نفع برای یافتن یک راه حل عادلانه بر سر برنامه هسته‌ای‌اش ادامه دهد. رئیس جمهوری برزیل در بخش دیگری از سخنان خود گفت که تعامل و نه انزوای ایران تنها راه حل برای پیشبرد صلح و ثبات در خاورمیانه است. آمریکا و کشورهای اروپایی از مخالفان فعالیت‌های هسته‌ای ایران هستند که نگرانی‌هایی را در زمینه ماهیت و اهداف آن برانگیخته است. برزیل بارها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران حمایت کرده و می‌گوید که مخالف اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی است. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه برای دیداری 5 روزه از 2 کشور آفریقایی و 3 کشور آمریکایی لاتین به گامبیا رفت و روز دوشنبه وارد برزیلیا، پایتخت برزیل شد. 2 هفته پیش از سفر رئیس دولت دهم به برزیل، شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل به این کشور رفته بود و خواستار حمایت برزیل از اعمال تحریم علیه تهران و اعمال فشار بر این کشور بر سر برنامه اتمیش شده بود. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا دوشنبه شب گزارش داد که در جریان سفر محمود احمدی نژاد به برزیلیا 13 سند همکاری میان 2 کشور امضا شد. بر اساس این گزارش اسناد یاد شده در زمینه همکاری‌های بازرگانی، انرژی، بانکی، علوم و فناوری، کشاورزی، تجارت و بازرگانی، لغو روادید، دانشگاهی، بورس، آژانس خبرگزاری، ورزشی، سینمایی و برنامه اجرای موافقتنامه فرهنگی بوده است. این گزارش می‌افزاید در دیدار رؤسای جمهوری ایران و برزیل پیشنهاد شد که در 5 سال آینده حجم مبادلات 2 کشور به سقف 25 میلیارد دلار برسد. حجم مبادلات تجاری تهران و برزیلیا در حال حاضر 1 میلیارد و 150 میلیون دلار است. آقای احمدی نژاد 4 شنبه همین هفته در ادامه سفر خود به کشورهای آمریکای لاتین به ونزوئلا سفر خواهد کرد، ولی از همین حالا جامعه یهودیان این کشور از سفر رئیس جمهوری اسلامی به کشورشان ابراز ناخرسندی کرده‌اند. جامعه یهودیان ونزوئلا در بیانیه‌ای که در همین زمینه منتشر کرده‌اند از احمدی نژاد به عنوان فردی بدیمن یاد کرده‌اند که اگر در برابرش ایستادگی نشود می‌تواند خطرات جدی برای بشریت به بار آورد. در بخش دیگری از بیانیه جامعه یهودیان ونزوئلا آمده است دیدار رئیس جمهوری اسلامی باعث مشروعیت بخشیدن به رژیمی می‌شود که در مورد قانونی بودن و عملکرد شفافش تردیدهای جدی وجود دارد. این بیانیه همچنین ماهیت ستیزجویانه برنامه اتمی جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشد که ایران ادعا می‌کند اهداف صلح‌آمیز دارد. محمود احمدی نژاد که روز دوشنبه وارد برزیل شد، قرار است امروز 3 شنبه پیش از سفر به ونزوئلا به بولیوی برود.
همچنان در ارتباط با سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به منطقه آمریکای لاتین، همکارم حسین آریان گفتگویی دارد با سامی ادگیرنی، تحلیلگر سیاسی روزنامه پورتیراژ فولا دا ساو پائولو، و ابتدا از او پرسیده که نظر کلی رسانه‌ها و مردم برزیل درباره سفر محمود احمدی نژاد به کشورشان چیست؟
From the media viewpoint, it's a bad thing for Brazil. Most of newspapers and TV networks have portrayed the visit as a potential mistake for Brazilian.
رسانه‌های برزیلی سفر محمود احمدی نژاد را زیانبار ارزیابی کردند. بیشتر روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی دعوت از احمدی نژاد را خطای دولت برزیل و سیاست خارجیش توصیف کردند و می‌گویند دعوت از یک رهبر جنجالی برای برزیل و دیپلماسی این کشور زیانباره، به خصوص از دید جامعه مدنی. در این رابطه تظاهراتی در برزیل علیه سفر احمدی نژاد برپا شد. اما ارزیابی عمومی جامعه برزیل درباره این سفر کار ساده‌ای نیست. اونهایی که مخالف این سفرن نظر خودشون رو با برپایی تظاهرات بیان کردند، ولی موافقان کاری انجام ندادن. به باور من بیشتر مردم برزیل اهمیتی به سفر رئیس جمهور ایران نمیدن، اما بسیاری از محافل سیاسی با تصمیم دولت برزیل برای گفتگو و دیالوگ با دولت ایران موافقند. دولت برزیل میخواد که با همه دولت‌ها دیالوگ و گفتگوی صریح و بی‌پیرایه داشته باشه و به همین جهت با اسرائیل و با تشکیلات خودگردان فلسطین و همچنین با ایران رابطه داره. صدای موافقان این کار لزوماً شنیده نمیشه، ولی این محافل و افراد در جامعه برزیل وجود دارند.
اما خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا میگوید که 500 نفر همجنسگرا و بازماندگان یا مدعیان هولوکاست علیه سفر احمدی نژاد به برزیل دست به تظاهرات زدند. همینطور است؟
It's difficult to say. The reports are very contradictory. Some say that there were like 500 people.
تظاهراتی در سطح کشور برپا شد. بیشتر تظاهرکنندگان را البته یهودیان و همجنسگرایان تشکیل می‌دادند. تظاهرکنندگان به صراحت اعلام کردند که با تصمیم لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل برای برقراری رابطه نزدیک با دولت احمدی نژاد مخالفند. اما در مورد شمار تظاهرکنندگان باید بگم که رسانه‌ها اون رو بین 500 تا 2000 نفر گزارش کردند. اون چرا که با اطمینان میشه گفت اینه که تظاهرات پر سر و صدا بود و افرادی از طبقه متوسط، بازرگانان و دانشگاهیان در اون شرکت داشتند و در مجموع تظاهرات گسترده نبود.
آیا دولت برزیل از مسائل امنیتی و داخلی ایران آگاه است، به ویژه در زمینه حقوق بشر و اینکه شماری از سازمانهای بین المللی در همین مورد از تهران به شدت انتقاد کردند؟ اصولا مسئله حقوق بشر در ایران برای دولت برزیل مهم است، یا اینکه منافع اقتصادی و رابطه تجاری اولویت دارد؟
Not at all. It's not about trade. It's not about economic ties. Brazil knows very well who he's dealing with. Brazil has a significant embassy in Tehran.
نه به هیچ وجه. رابطه با ایران فقط به تجارت و اقتصاد محدود نمیشه. دولت برزیل کاملاً با ایران آشنایی داره. برزیل سفارت بزرگی در تهران داره و از کارایی شایسته‌ای برخورداره. بیشک دولت برزیل از مسائل داخل ایران آگاهی داره، ولی برزیل به طور سنتی از دخالت در امور داخلی سایر کشورها پرهیز میکنه و به همین جهت کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل هم از برزیل انتقاد کرده. پرزیدنت لولا دا سیلوا دو روز بعد از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری و نتیجه بحث انگیز اون به علت سخنانش مورد انتقاد شدیدی در برزیل قرار گرفت. او گفته بود شاکیان نتیجه انتخابات ایران مثل هواداران نومید تیم فوتبالی هستند که در مسابقه شکست خورده باشه. البته منظور او از این سخنان این بود که برزیل نباید در مسائل داخلی سایر کشورها دخالت کنه. به گفته او برزیل ممکنه با برخی از سیاست‌های ایران از جمله در زمینه حقوق بشر مخالف باشه، ولی هر نوع تغییرات سیاسی باید از داخل ایران سرچشمه بگیره، نه از خارج یا با دخالت سایر کشورها. دولت برزیل احتمالاً به احمدی نژاد گفته است که سخنان او را درباره هولوکاست نمیپسنده و یا اینکه نکاتی را در مورد حقوق بشر در ایران به وی یادآوری کرده، ولی این دولت میدونه که پا فراتر گذاشتن از یادآوری و ارسال پیام‌های سیاسی دوستانه مخاطره آمیزه و نتیجه‌ای نمیده.
گفتگویی بود با تحلیلگر سیاسی روزنامه فولادا ساو پائولو در ارتباط با سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به برزیل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:14 صبح است به وقت تهران و سراسر ایران. یادآوری میکنم در این فرصت که درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید یا آنچه در ایران میگذرد میتوانید نظراتتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید با ضبط صدای خود بر روی پیامگیر رادیو فردا به شماره 00420221124113. با هم به صدای چند شنونده گوش میکنیم.
از شما خیلی ممنون و متشکرم که فرمودین که آقای احمدی‌نژاد به برزیل وارد شد علیه او تظاهرات کردن. من دست و صورت مردم برزیل را میبوسم، چون اقلا اونجا تونستن به راحتی با انسانیت با آقایی خودشون علیه این تظاهرات بکنه. ما که اینجا حرف میزنیم با حرف زدن ما هم جریمه میشیم، تنبیه میشیم، ناراحتی پیش میاد.
صدام حسین هم از این شعارا خیلی میداد که ما امریکا نمیتونه به ما حمله بکنه و ما آسمانمون سیفه، و وقتی که امریکا حمله کرد به عراق حتی یکی از هواپیماهاش هم نتونست از روی باند بلند شه. به جمهوری اسلامی هم بگین که از این شعارا نده، هر زمان که موقعش باشه حالا یا اسرائیل یا امریکا حمله کنن درسی خوبی بهشون خواهند داد. قربان شما، خدا.
با آقای احمدی نژاد تعیین میدم که من تا آخرین قطره خونم حاضرم از فرمایشات ایشون و مقام معظم رهبری حمایت کنم. جونم هم بدم از ایشون حمایت میکنم.
میگن چرا مردم با فوتبال کشور قهر میکنن؟ وقتی که فوتبال کشور با سیاست قاطی بشه و یکی از بهترین بازیکنهای تیم ملی مثل آقای کریمی به خاطر بستن دستبند سبز از تیم کنار گذاشته بشه و خیلی مسائل دیگه، این میشه وضعیت تیم ملی. آقا متشکرم.
وضع پناهندگانی که تو تحولات اخیر به ترکیه اومدن تو ترکیه خوب نیست. دفتر سازمان ملل با اینا برخورد خوب نمیکنه. دولت ترکیه هم همچنین خواهش میکنم ازتون این مسئله رو به مقامات مسئول سازمان ملل گزارش بدید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
در این صبح روز سه‌شنبه ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. پارسا شمس و نگاهی به مطالب روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه حیات نو گزارش داده بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه طی سال 86 حاکی از بروز 2000 تخلف در اجرای قانون بودجه است. این روزنامه به نقل از داریوش قنبری نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته طبق گزارشات دیوان محاسبات موارد متعدد نقض قانون و بی‌توجهی به آن را از سوی دولت شاهد هستیم و در ارتباط با قانون بودجه سال 86 نیز 2000 تخلف صورت گرفته که باید با آنها رسیدگی و با متخلفین برخورد شود. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مجلس قطعاً توانایی برخورد با تخلفات دولت را دارد و دستگاه نظارتی باید ابزار اجرایی داشته باشد و ابزار اجرایی مجلس همان برخورد قضایی است، گفته هر کس که سکاندار قوه مجریه باشد مجبور است که این قوانین را یاد بگیرد و بر آن مسلط باشد، اما به نظر می‌رسد که در حوزه اجرا هم نسبت به قوانین ناآگاهی وجود دارد. روزنامه اعتماد توقیف روزنامه همشهری و تعطیلی روزنامه خبر را مورد توجه قرار داده و نوشته این دو روزنامه به رغم در پیش گرفتن رویه منتقدانه در قبال دولت جزء دایره روزنامه‌های اصولگرا به شمار می‌آمدند و بستگی‌های غیرقابل انکاری به برخی چهره‌های بانفوذ در میان اصولگرایان داشتند، اما این بستگی‌ها نیز مانع از آن نبود تا رویه انتقادیشان از چشم دولت اصولگرای دولت دهم پوشیده و پنهان بماند. سردبیر روزنامه اعتماد دکتر بهروز بهزادی تاکید کرده امروز با صدای بلند میگویم دو روزنامه خبر و همشهری از کار باز ایستادند و بسیاری از نیروهای این دو روزنامه به ویژه همشهری در نگرانی زندگی خود به سر میبرند. این افراد را از نگرانی برهانید. روزنامه تهران امروز اظهار نظر جنجالی دیگری از سوی فرمانده پلیس آگاهی کشور را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته بهره برداری مشروع جنسی باید تسهیل شود. بنویسه این روزنامه پس از یک هفته کش و قوس درباره اجرای حدود اسلامی از رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی، باز هم سردار اصغر جعفری درباره اجرای احکام و حدود اسلامی نظر جدیدی دارد و توصیه کرد برای کاهش تجاوز به عنف بهره برداری مشروع جنسی تسهیل شود. فرمانده پلیس آگاهی تاکید کرده تسهیل در بهره برداری مشروع جنسی که در شرع هم پیش بینی شده باعث کاهش تجاوز به عنف می شود و راه حل بسیاری از مشکلات ما اجرای احکام اسلامی است. روزنامه کیهان از انتقاد یک گروه حامی دولت به واردات گسترده کالا از خارج از کشور خبر داده و نوشته جمعیت پیشگامان انقلاب اسلامی اصفهان در نامه سرگشاده به محمود احمدی نژاد از واردات بی رویه اجناس خارجی به کشور انتقاد کردند. بنوشته کیهان در این نامه خطاب به احمدی نژاد آمده اگر از خیابان‌ها گذر فرمایید خواهید دید که اجناس خوراکی‌ها و کالاهای مغازه‌ها و فروشگاه‌ها عمدتاً خارجی است و کشور ما از اجناس خوراکی و کالاهای خارجی پر شده و مصرف آن به اشباع رسیده است. روزنامه جمهوری اسلامی تایی یادداشتی درباره تلفات انسانی ناشی از گسترش آنفولانزای خوکی در ایران نوشته کار از شستن دست‌ها گذشته، تدبیری دیگر باید. این روزنامه با اشاره به اینکه انتشار خبر افزایش تعداد درگذشتگان ناشی از بیماری آنفولانزای خوکی در ایران حکایت از فاصله قابل تحمل کشور ما با دیگر کشورهای منطقه از حیث توانایی در کنترل شیوع این بیماری کشنده دارد نوشته، اینکه بیش از 100 تن از هموطنانمان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند موضوعی است که هر ایرانی را متاثر و همچنین با پرسشی بزرگ روبرو می‌کند. بنویسه این روزنامه در حالی که تلفات همین بیماری در کشور چون مصر 9 تن بوده، در میان کشورهای منطقه بیشترین تلفات را ایران داشت.
ازدواج موقت سوژه است که بار دیگر در ایران بر سر زبان ها افتاده. بنا به برخی گزارش ها در روزهای اخیر تلویزیون جمهوری اسلامی در برنامه های ویژه به بحث در این باره پرداخته و برخی از کارشناسان آن به ترویج این نوع ازدواج پرداختند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس هشتم نیست که از جمله موافقان ازدواج موقت است، در یک برنامه تلویزیونی پیشنهاد کرده دانش آموزان دبیرستانی به ازدواج موقت روی بیاورند. رویا کریمی گزارش می‌دهد.
سالهای دهه 70 زمانی که رئیس جمهور وقت علی اکبر هاشمی رفسنجانی صیغه متعه و یا همان ازدواج موقت را تنها راه حل یافتن سرپناهی برای زنان تنها مانده جنگ میان ایران و عراق دانست، هیچ کس نمی‌دانست که بیش از 20 سال بعد هنوز این موضوع می‌تواند بحث برانگیزترین موضوع در حیطه مسائل اجتماعی در ایران باشد، اما نه در مورد زنان تنها مانده که در مورد جوانان و حتی نوجوانان. احمد قابل پژوهشگر مسائل دینی که خود دارای درجه اجتهاد است در مورد فلسفه ازدواج موقت می‌گوید
این برای کسانی تشریع شده که امکان بهره‌مندی جنسی از راه‌های دیگری که در شریعت هست براشون وجود نداره و عمدتاً برای تیپ جوانی که امکان ازدواج دائم رو ندارند یا راه دیگری برای رفع نیاز ندارند که مشروع باشه این در نظر گرفته شده. من در نگاهی که خودم به شریعت دارم در خصوص این مسئله گمانم اینه که این همون روابط طبیعی و عرفیست که در جوامع غیر اسلامی با عنوان روابط قبل از ازدواج شناخته میشه.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس هشتم نیز در یک گفتگوی تلویزیونی در شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه رابطه دختر و پسر در ایران رواج دارد و البته به گفته او نامشروع است اضافه کرده که ما هم میگوییم باشد همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع، آنها بیایند و ازدواج موقت کنند. نصر نفسلی کارشناس ارشد مطالعات زنان معتقد است این پیشنهاد تنها تلاشی است برای تسلط بیشتر بر خانواده‌های ایرانی.
بس که الان حکومت جمهوری اسلامی باش درگیر هست، بس افزایش زیاد روابط خارج از ازدواج، روابط پیش از ازدواج، روابط دختر پسر با هم دیگه هست، روابط کنترل نشده گاهی و بیشتر وقتا با اطلاع خانواده‌ها، یعنی این اجازه رو میدن که دوست دختر دوست پسر فرزندشون ارتباط داشته باشه، رفت آمد داشته باشه تو خونه که آدم بدونن که حالا کی هست و چه شناخت ازش داشته باشن. و خب همچنان می‌بینیم بعد از 30 سال جمهوری اسلامی هنوز با این قضیه مشکل داره و می‌خواد در همون حالت سنتی نگه داره ازدواج‌ها و تمام روابط در همون حالت سنتی باشه و با نظارت خانواده. وقتی که متوجه میشن که خانواده این نظارت رو کم کرده یا این نظارت رو نداره، خودشون دستگاه شدن و در واقع میخوان با تبلیغ این قضیه یا فرهنگ سازی این روابط رو از این چهرهش رو تغییر بده. یعنی به قول خود آقای مطهری این خیلی عادی شده برای همه و یه گناه شمرده نمیشه و خب این یه جوری خیلی راحت زیر سوال بردن همه ایدئولوژی هستش که جمهوری اسلامی همیشه تبلیغشو کرده.
ماده 1043 قانون مدنی جمهوری اسلامی تاکید دارد که ازدواج دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. کارشناسان مسائل زنان معتقدند که همین ماده قانونی سبب شده است که دختران جوان تن به ازدواج موقت ندهند، زیرا اگر بنابر داشتن اذن پدر باشد آنها ترجیح می‌دهند ازدواج دائم را برگزینند که در آن آنها حق خواهند داشت که مهریه برای خود تعیین کنند، حق طلاق را در شرایط ضمن عقد خود بگنجانند و البته نام پدر نیز در شناسنامه فرزندشان درج شود. احمد قابل اما معتقد است که دختران مجرد نیز می توانند عقد ازدواج موقت بدون اذن پدر داشته باشند.
ببینید روایاتی که ما در این خصوص داریم دوگانه است. اکثر روایات میگه که دختر اصلا اگر به سن رشد رسیده باشه احتیاجی به اجازه پدر نداره، چه در ازدواج دائم چه در ازدواج موقت. فقط یه چند تا روایت هست که از اونها اینجوری برمیاد که باید مثلا رضایت پدر هم باشه.
اظهارات علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس هشتم که ازدواج موقت را در کنار شرایطی چون ورزش و فعالیت اجتماعی برای جوانان قرار داده، واکنش‌هایی را در میان حتی اصولگرایان برانگیخته است. مهریه سویزی، مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش، با مخالفت با طرح این موضوع در تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است نباید با طرح این مسائل جامعه را ملتهب کرد. به گفته خانم سویزی، نمیتوان گفت همه دانش آموزان درگیر روابط غیر مشروع با پسران یا دختران هستند. اما در شرایط امروز جامعه ایران، آیا ازدواج موقت واقعا مشکل گشای معضل نوجوانان است؟ نسرین افضلی پاسخ میدهد.
در معمولا در این سن به ازدواج فکر نمی کنن، ولی مسلما مثل هر جوان دیگه تو هر جای دنیا به روابط با جنس مخالف هم نیاز دارن، هم فکر می کنن. به نظر من این رابطه یک نیاز هستش برای دختر و پسرهای ما، برای آشنا شدن با جنس مخالفشون، برای آماده شدن برای زندگی آینده. ولی خب متاسفانه ما نه آموزش های لازم رو داریم در این زمینه بچه ها می دیم، چه در زمینه بیماری هایی که ممکنه ایجاد بشه در اثر روابط بدون در نظر گرفتن مسائل بهداشتی و پیشگیرانه، و چه بحث روانشناسیش و آسیبای اجتماعی که ممکنه بزنه. و ما کاملا اونا رو بی سلاح و بی دفاع رها کردیم تو سیستم آموزشیمون و اونا به خاطر غریزه‌شون به این سمت کشیده میشن بدون اینکه هیچ سلاحی داشته باشن، بدون اینکه هیچ آگاهی داشته باشن برای مواجهه با این قضیه.
در حالی که مسئول تالیف کتاب‌های درسی از تالیف کتاب‌های ویژه دختران در مدارس خبر داده بود، طرحی نیز برای کاهش مدت تحصیل دختران در مدارس در دست اجراست. خانم سویزی، مدیر کل امور زنان وزارت آموزش پرورش نیز، هرچند در ابتدا مخالفت خود را با طرح موضوع ازدواج موقت دختران دانش آموز مطرح کرده، اما میگوید ما در آموزش و پرورش نمیتوانیم مانع مسائل خصوصی آنها شویم و تنها وظیفه ما روشنگری آنهاست. پس از آن هم وی را به مدرسه بزرگسالان معرفی میکنیم.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
و در این قسمت از برنامه نوبت میرسد به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. با شکست دور از انتظار تیم ملی فوتبال ایران در برابر اردن، شانس هادی عقیلی، ملی پوش تیم سپاهان اصفهان، برای کسب عنوان بهترین بازیکن سال 2009 آسیا کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، تا قبل از بازی یک شنبه شب ایران اردن که به باخت 1-0 ایران منجر شد، هادی عقیلی بالاتر از ناکامورای ژاپنی و محمد عدنان بحرینی شانس زیادی برای کسب عنوان بهترین بازیکن قاره کهن داشت، اما باخت دور از انتظار ایران به اردن در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا امتیاز این بازیکن ایرانی را نسبت به دو رقیب ژاپنی و بحرینی کاهش داد. مراسم انتخاب بهترین‌های سال 2009 فوتبال آسیا عصر امروز در شهر کوالالامپور در مالزی برگزار خواهد شد. پنجمین دوره مسابقات والیبال جام بزرگ قهرمانان جهان با قهرمانی تیم برزیل و کسب عنوان پنجمی برای تیم ایران به پایان رسید. در آخرین روز این رقابت‌ها که در شهر ناگویای ژاپن برگزار شد، دوشنبه تیم برزیل در 3 گیم پدرپی از صد تیم میزبان گذشت و ایران 1-3 در برابر کوبا تن به شکست داد. تیم ملی والیبال ایران از 5 بازی خود در این مسابقات با تحمل 4 شکست در برابر تیم‌های برزیل، ژاپن، لهستان و کوبا و 1 برد در مقابل مصر در مکان پنجم ایستاد و جایزه نقدی 75,000 دلاری این بازی‌ها را از آن خود کرد. در رده‌بندی کلی جام قهرمانان جهان، تیم‌های برزیل، کوبا، ژاپن و لهستان به ترتیب در مکان‌های اول تا 4 ایستادند، ایران پنجم شد و مصر در مکان آخر یعنی رتبه 6 قرار گرفت. تیم بسکتبال زیر 16 سال ایران در دومین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا در مالزی دوشنبه شب با حساب 76-70 تیم مدعی فیلیپین را شکست داد و در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. تیم ایران در بازی‌های قبلی خود در دور مقدماتی چین، تایپه، تایلند و مالزی را شکست داد و در دیدار اول دور دوم اردن را از پیش رو برداشت. طبق برنامه ایران امروز در آخرین مسابقه دور دوم به مصاف سوریه می رود. دو تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور در پیکارهای سال 2010 قهرمانی جهان را در آلمان به دست خواهند آورد. و مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب وارد هفته پنجم می‌شود. طبق برنامه امشب 8 مسابقه از گروه‌های پنجم تا هشتم در دستور کار است که در چند دیدار مهم لیورپول انگلیس با دبرسن مجارستان و بارسلونا قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان با اینتر میلان ایتالیا رو در روی یکدیگر سفرهایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله بامدادی در اینجا پایان میگیرد، اما باز میگردیم، باز هم با شما خواهیم بود نیم ساعت بعد، راست ساعت 8 صبح به وقت تهران.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
Vive la France, vive l'Allemagne, vive l'amitié entre nos deux pays.
آقای اوباما اگر بخواد موفق بشه باید دست به تصمیمات بزرگ و انتخاب های بزرگ بزنه.
Iranians know that the government in Tehran has ruined their nation's economy and kept them isolated from the promise of trading and engaging with the world.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو فردا.
یکی از برادران ناتنی باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، به زودی کتاب خاطراتش را منتشر می‌کند. ند سنجو، برادر 43 ساله اوباما، به تازگی نوشتن کتاب خاطرات خود را به پایان رسانده و در صدد انتشار آن است. او در این کتاب برای نخستین بار ناگفته‌هایی از زندگی شخصی و سوء رفتار پدرش نسبت به خانواده را بازگو کرده است. پدر اوباما 3 بار ازدواج کرده بود که باراک اوباما از همسر نخست او و ند سنجو از همسر سوم اوست. برادر ناتنی اوباما موسیقیدان و معلم پیانوست و 7 سال است که در یکی از شهرهای کشور چین زندگی میکند. او در این کتاب به رفتارهای خشونتبار پدرش با همسر و فرزندانش اشاره کرده و گفته که بارها از سوی پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. باراک اوباما پیش از این با انتشار کتابی به نام رویاهایی از پدرم، بخشی از خاطرات و شنیده‌های خود از پدرش را بازگو کرده بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
vacation time you knew so well. Go looking for the summer.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
من هنوز چشمام به راه تو دوم برگردی دوباره، فکر میکردی تو من هم منتظر دومونه. من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو باورش سخت بودم. تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست، نمیتونی یه جارون بمونی، همه جوانی جلو روته، منم های جالب سر راته، چرا باید یه قصه یه تکرانی بخونی؟ افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت و میگی راست بود هرچی گفتی، هیچ وقت دروغ نمیگفتی، غیر چند بار اونم از روی اجوا. میگی رو ها دست سر ترس بود، حقیقت گفتنش سخت بود، هر کی نقطه ضعفی داره کجاست گل بیخواه. گفتی من تقدیر و سرنوشتم، اولین و آخرین عشقتم، باورت کردم کور بودم و ساده، تقدر کردی تو سرنوشتت، اینم از آخر عشقت،
حرفای داغ ندیدم، زمانت اجرایی نداره. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی. چه فرقی داره من منتظرت بمونم یا نه؟ یه چیزایی تو دلمه که گفتنی نیست، میدونم راهی که رفتی برگشتنی نیست. این جاده جای دور زدن نداره، باز بری تا سر. بیام خوش به آخر قصه، تموم میشه غم و غصه. اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن. آدم که با توست مثل اسیره، وقتی نیستی میخواد بمیره. خوش به حال اونایی که افتخار آشنایی تو رو نداشتن. افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی.
تازه های جهان دانش.
لولو خورخوره می تواند موجودی مهربان باشد. به گفته محققان آمریکایی، برای کمک به کودکان خردسال در مواجهه با هیولاهایی که باعث ترس آنان می شوند، می توان به بچه ها گفت که ممکن است هیولا مهربان باشد و بخواهد با آنها دوست شود. با این شگرد می توان به کودکان کمک کرد که ترس خود را از تاریکی و تنهایی از دست بدهند. طبق پژوهش‌های جدید، بسیاری از کودکان علاوه بر موجودات واقعی مانند شیر و مار و افعی، از هیولاهای خیالی، خوناشام و ارواح می‌ترسند. اما روش مقابله آنها با این ترس به سن آنها بستگی دارد. در سنین پایین می‌توان قوه تخیل آنها را به جهتی مثبت هدایت کرد، اما در سنین بالاتر بهتر است پدر و مادر کودکان را متقاعد کنند که هیولا و لولو خورخوره وجود خارجی ندارند و تنها زاییده خیال آنها هستند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
ششان گناه بود آزار کس پیش شان
همه بنده نو به یزدان پاک همه دل پر از مهر این آب و خاک پدر در پدر آریایی نژاد ز پشت فریدون نیکو نهاد کجا رفت آن دانش و هوش ما چه شد مهر میهن فراموش ما نبود این چنین کشور و دین ما کجا رفت آیین دیرین ما
گران مایه بود آن که بودی دبیر گرامی بدان کس که بودی دلیر به یزدان که گرد جا این سرانجام برداشتی
دشمن داریم بوم و برلانه داشت نبیگانه جایی در این خانه داشت از آن روز دشمن به ما چیره یاشت که ما را روان و خرد تیره یاشت
از آن روز این خانه ویران شد که نان آورش مرد بیگانه شد چون آکس بده کشاورز باید گدایی کند
اگر مایه زندگی بندگیست دو صد بار مردن به هست زندگیست
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم برون سر از این بار ننگ آوریم
اگر مایه زندگی بندگیست دو صد بار مردن به هست زندگیست